أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لاز زهر فيركب ولا زرع فيهلب. إن شاء الله أعمال و طاعات و اعتكاف عزيزاني که توفيق پیدا کردن معتکف شدند و عزیزانی که توفیق پیدا کردند در بین معتکفین نشر معارف اهل بیت رو تشریح و تبیین کنند قبول باشه و توفیقات عزیزان روزافزون. از بد و خلقت انسان خیر و شر همواره در مقابل هم بودند. اونجایی که شر مستولی و غلبه پیدا کند خیرات رو از بین می برد، و در اونجایی که خیر غلبه پیدا کند جایی برای شرور باقی نمی گذارد. این دنیا در تعارض بین خیر و شر و حسن و قبح و عمل صالح و عمل سوء میدان مبارزه است، و این میدان مبارزه گاهی جان انسانها رو میگیرد، اما این جان گرفتن و جان دادن در چه مسیری باشد؟ گاهی نواب صفوی است جان میدهد در جهت اعتلای اسلام و شریعت، گاهی آیت الله سعیدی است، شهید آیت الله سعیدی جان می دهد برای اعتلای اسلام، و گاهی طرف جان می دهد در راه دشمن، مثل ابن ملجم، مثل شمر، مثل ابن زیاد. هر دو جان دادن است، اما این کجا و آن کجا؟ گاهی جان می‌دهد عمار است، گاهی جان می‌دهد زبیر است، این کجا و آن کجا؟ این دنیا معرکه این مبارزه است. گاهی جان دادیم در 8 سال دفاع مقدس، اما در راه مبارزه با استکبار، در راه مبارزه با اهداف شیطان بزرگ، در راه مبارزه با منافقین در مرصاد، عملیات مرصاد، منافقین جان دادند، بچه‌های ما هم جان دادند، اما این کجا و آن کجا؟ گاهی حنظله غسیل الملائکه جان داد، گاهی خوارج نهروان جان داد. اینها خیلی مهمه. جریان نهروان فتنه بود، جریان صفین فتنه بود، جریان جمل فتنه بود، تا در این فتنه کی و کجا و در چه جهت جان دهد؟ همش جان دادن است، اما این کجا و آن کجا؟ در 8 سال دفاع مقدس به تعبیر مقام معظم رهبری صدها هزار شهید خون پاکش برای این اسلام داده شد، همش افتخار است. اما اون منافقین، اون سیه دلان، اون کوردلان که جان خودشون رو برای به شهادت رسوندن شهید دست غیب و شهدای محراب از دست دادن، اونم جان دادن است، اما جان دادن در جهت شیطان، در جهت اهداف استکبار. وظیفه ما طلبه ها، وظیفه ما ها که سرباز امام زمانیم، اینه که تبیین کنیم برای اول خودمون، بچه هامون، خانوادمون، اقواممون، عشیرمون. امکان داره در روزهای آینده اعلام بشود آیون برن تو خیش و قوم و عشیرشون. باید حرکت کنید. دشمن تا دندون مسلح و آغشته به همه امور شیطانی، به هر صورت مصمم است بر اینکه نظام جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، مصمم است که ایران این میهن عزیز را تجزیه کنه. و فکر نکنید و فکر نکنیم که اگر امروز ایران به دست اینها افتاد، اون چرا میکنن که در سوریه کردن، 100 برابر بدتر از سوریه خواهند. تمام احقادن بدریه، تمام اونچه که حقد و کینه اونها شده در این بیش از 45 سال تو این کشور میخوان پیاده کنن. اون قدرت اونها، کثرت اونها، عدد اونها نباید ما رو بترسون. قرآن می‌فرماد کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. از این چیزا نباید بترسیم. به قول حضرت آقا فرمودن خطاب به اینها اون موقعی که رئیس جمهور آمریکا در کنار شاه مخلوع در این کشور حاضر شد و گفت ایران جزیره ثابت ماست و اینجا رو یک جای خاطر جمع برای خودشون میدونستند، با تمام قدرت‌هایی که برای شاه ایجاد کرده بودن. میدونید شاه به عنوان ژاندارم خلیج مطرح بود، هوانیروز ما، نیروی هوایی ما، ارتش ما، از تمام نیروی هوایی و هوانیروز و ارتش کشورهای خلیج قوی تر بود به عنوان ژاندارم خلیج. چطوری بچه های ما با دست خالی همه اینها رو اخراج کردن از کشور؟ اون وقت امروز که ما دارای قدرتیم، دارای سلاحیم، مگر میگذاریم که چهار تا آدم شاخ شکسته، فریب خورده، مزدور بیان به ناموس مردم؟ دیدید در بیمارستان تهران چه کردن، در بعضی از خیابون ها پارکینگ ها و در خانه ها رو شکستن، وارد خانه ها شدن. اگر فرار نکرده بودن اهل خانه اونا رو میکشتن، ماشیناشون رو آتش زدن، لوازم زندگیشون رو آتش زدن، مساجد رو آتش زدن، قرآن و مفاتیح و کتب دینی رو آتش زدن، آثار شهدا رو آتش زدن. این کسی تصور نکنه که نظام جمهوری اسلامی قدرت نداره. نخیر، قدرت داره. و با قدرت هم جلوش رو میگیره و من و شما هم باید آماده نبرد جدی با این عناصر باشیم. امروز اعلان کردن، گفتن داعشی ها رو از مرز وارد کشور کردن. داخل اینا داعشی هست. شما در تهران بسیجی رو سر بریدن، سرش رو گذاشتن رو ماشین، همون داعشیان، همونا که میگفتن چرا سردار سلیمانی رفته در عراق و سوریه و لبنان میجنگه. این برای این بود که این داعشیا داخل نیاند. امروز ما در جنگ بزرگی قرار گرفتیم و قطع بدانیم که اگر نصرت بدیم نصرت خواهیم شد. اونها فهمیدن که با جنگ کلاسیک باختند، موشک میزنن موشک میخورن. اهدافشون هم همش خصوصا با ماهواره های جدید در تیررس ماست، دقیق هم در تیررس ماست. آمدن عناصر فریب خورده رو مزدور خودشون کردن، خریدن، آوردن در کشور وارد کردن. در این دو روز بعضی از مدارس ما رو با خاک یکسان کردن. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. من به یکی از فرماندهان ارشد دیشب صحبت میکردم، گفتم این قرآن هست یا نیست؟ قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. اینها با سلاح سرد و گرم در نیروگاه دوتا مأمور نیروی انتظامی رو از موتور میکشن پایین، همونجا اونقدر چاقو میزنن تا شهید میشن. ما در مقابل این قتل‌ها چه وظیفه‌ای داریم؟ به رئیس محترم قوه قضاییه که در جمع خصوصی ایشون اومده بود بهش گفتم تعطیلی حدود این اتفاقات رو درست میکنه. اونجا که سنگ بلند میکردن دستشون رو نشکستید، این نتیجهش اینه که قداره دست گرفتن اومدن. امام قدس الله نفسه و زکیه یک روز فرمودن کسی که سنگ دست بگیره بزنه به مأمور، این محارب واجب القتله. گفتن به ایشون چرا اینجور عمل نمی کنید شما؟ چرا شما کسی که در فلان شهر با 16 ضربه چاقو زده طلبه ما رو به قصد کش زده، وقتی میگیریدش اول میگید دیوانه بوده، بعد اثبات میشه دیوانه نیست، 6 سال زندان براش میبرید، بعد 6 سال زندان میشه 4 ماه، بعدم عفو بهش میدید، این قوه قضایی است درست کردید؟ ایشون گفت مشخصات بدید. گفتم اینم مشخصاتش در فلان شهر. ما امروز در مقابل فتنه هیچ راهی جز صلابت و قدرت و اعمال قدرت نداره. کن فل فتنه تکبن لبون، اصلا مسامحه پذیرفته نیست. از حالا عرض میکنم، یک وظیفه ما داریم، یک وظیفه مسئولان دارن، یک وظیفه نیروهای مسلح. وظیفه ای که ما داریم اینه که آماده شیم، آماده نبرد، محکم چکمه هاتون رو بپوشید، کمربند ها رو محکم کنید. امروز روز نبرده، روز جهاده، روز دفاعه. این وظیفه منشون، مدارس ما، طلبه های ما، همه باید آماده نبردش. یه وظیفه مسئولان دارند که وضعیت را به گونه ای مهیا کنند که نیروهای حزب اللهی بتوانند در مقابل این اشرار ایستادگی کنند. یک وظیفه هم بسیج دارد که من دیشب به فرمانده اون زنگ زدم، گفتم آقا پایگاه های بسیج رو تو مدارس، تو مساجد راه بندازید، مسلحشون هم کنید. این که شما روز راه پیمایی بکنید برید تو خونه هاتون، شب بیان همه جا را آتیش بزنن، این که کار نشد که. مردم باید نیروی 20 میلیونی که امام فرمود در کنار دستشون مسلح در مقابل این جریان بیست. یک وظیفه هم قوه امنیت و نظامی و قوه قضاییه دارد که مسامحه رو بگذاره کنار. و حمدالله در دیشب اتفاقات خوبی گفت. پریشب عربده می کشیدن شعار می دادن. دیشب نیروهای حزب اللهی صدای تکبیرشون به فلک کشیده شد. صدای تکبیر اینا تمام شد، بلند شد و نیروهای امنیتی شروع کردن برخورده با اینا، اینا فرار کرد. باید بیستیم. بله سخته، آسیب میبینیم، شهید میدیم، اما باید از بینشون برد. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلون. اگه مردم کنار بیستن، تو خونه هاشون باشن، اینا 4 تا آدم جمع بشن، 200 تا آدم جمع بشن، 500 تا جمع بشن، هر جا رو آتیش بزنن، بگیم فقط نیروی انتظامات، این نمیشه. مردم، مساجد، پایگاه‌های مقاومت، مسلح شدن پایگاه‌های مقاومت، همه چکمه پوش، کمربند بسته، مصمم. یه بحثم بحث اقتصادی هست، اون مسیر خودشو باید طی کنه، ولی این جریانات پنجشنبه شب و جمعه شب بحث اقتصادی نیست که، اینا بحث امنیته. نخیر، چه جنگ داخلی؟ پس میخواید صبر کنید همه مساجد آتیش بزنن؟ فعتدو به مثل معتدو یعنی چه؟ سلاح دست گرفتن، مباحثی که نمیخوام بکنم که.
استاد خوشبری میکنم شما برماشاتون نفیره، اما موقع که ما قوه قضاییمون و قوه مجریه و قوه مقننه دقیقا علیه که مردم و علیه انقلاب
بله
میکنه، ما باید قوه چی کار بریم؟ بله. ما الان اونها دستان رو بستن، موقعی که قوه مجریه ما میاد یکنه و رئیس قوه به حساب مقننه ما میرن برای بودجه تصمیم میگیرن و مجلس رو میگن انقلاب خام میرن. الان جریان در اوج این که مردم ناراضی بودن از مسئله اقتصادی کنن بانگول دیگه درست کرد، جریان اقتصادی رو پیش رو درش کردن. خب مردم
بله با همه اینها
کنار کشیده میشه.
بله با نه مردم کنار نکشیدن، مردم کنار نه مردم کنار، مردم از ما هم جلوترن. دیشب میخواستید بیاید تو زنبیل آباد ببینید چه خبر. مردم از ما هم جلوترن. دیروز همین که اعلام کردن مردم بیان تو مساجد، منتها من گفتم مردم فقط تو مساجد فایده نداره، پایگاه های مقاومت مساجد رو مسلح کنید. چرا؟ حالا حالا اینا داره برنامه ریزی میشه. ما باید در یک وضعیت قرار گرفتیم، در این وضعیت چکمه پوش، کمربند بسته، با عزم راسخ، با حمایت بسیج و سپاه و نیروهای امنیتی و بسیجی و نظامی، بالاخره این منفذ منفذی است که دشمن خودشو گذاشته تو کشور. این بحث اعتراضات اقتصادی که نیست عزیزم، که این که فقط اعتراضات اقتصادی نیست، این صدها قبضه سلاح وارد کشور کردن، بیمارستان رو، این همون اهدافی که تو غزه اسرائیل عملیات کرده اینجا داره عملیاتی میکنه. باید محکم ایستاد و همه ما باید بیستیم. امروز وظیفه ماست و به لطف حق تعالی این کار هم داره سامان داده شده و انشالله محکم مردم میستند، ما هم انشالله به وظیفه خودمون عمل کنیم. این هم برهه‌ای از تاریخ. یادتونه شما اون فتنه قبل که اتفاق افتاد، بعضی ها اون موقع میگفتن که فلان و بیسار و با بهانه های مختلف نمیمدن تو میدون، سفرش برچیده شد. شما سفره 8 سال دفاع مقدس هم برچیده شد، چقدر لیت و لاکن و لعلت چیدن بعضی ها نمیمدن تو جنگ، نمیمدن تو جنگ دیگه. اجازه بدید مباحثه که نیست که، اینو گوش بدید. چقدر لیت و لعلت چیدن بعضی ها. این اسلام شیب ابی طالب هم داشته، این اسلام غزواتی که با یک خرما چهار نفر افطار میکردن در غزوه رسول خدا، اسلام داشته اینا رو. امروز به لطف تعالی به رهبری مقام معظم رهبری کار در مقابل دشمن ساماندهی شده، ما هم باید قرص محکم پای این نظام و انقلاب و رهبری و ولایت بایستیم. هیچ کس هم هیچ عذری نخواهد داشت. با گرسنگی ها و همه اینا هم باید بسازیم. این رو بدانید شما، هزینه مقاومت به مراتب از هزینه تسلیم بیشتره. من یه موقعی یک کسی گفت که علت این که سوریه سقوط کرد این بود که حقوق ارتشیانش کم بود. گفتم حالا حقوقشون بیشتر شد؟ حالا که کشتن همشونو، یه عده‌شون هم متواری شدن، حالا بیشتر شد؟ حالا با اون حقوق کم ایستاده بودن از منافع کشور، از استقلال کشورشون دفاع کرده بودن، اون بهتر بود یا این بهتر بود؟ ارتش سوریه برنده شد یا حزب الله لبنان؟ هزینه مقاومت بسیار کمتر است از هزینه تسلیم. همون نیروهای نظامی، همون نیروهای انقلابی، همون بچه‌های انقلابی، همون طلبه‌های انقلابی، همون انسان‌های از جان گذشته که بدون کوچکترین بهانه پای دفاع مقدس ایستادن، پای کردستان ایستادن، پای نظام خواهند ایستاد. فقط شرمندگیش میدونید به کی میمونه؟ با اونا که لیته و لعله و لاکنه و اگر و مگر میکنن آمیرن کنار. این سفره رو هم جمع میکنن، مطمئن باشید جمع میکنن، خاطرتون جمع باشه. اما شرمنده کی میشه؟ اونا که با بهانه های مختلف. این عزیزمونم بهانه نمیاره ها، این از روی دلسوزی داره میگه ها. میگه وقتی یک شرایط اینجوری هست باید مجلس ما پاکار باشه، باید قوه قضاییه ما پاکار باشه، همه باید پاکار باشن، همه پای ولایت باشن.
باید دولتی که مثل دولت دنیسته چقدر درد زد اول انقلاب ما؟ ایستر ازاره نمیشه؟ نه من شهید بردی مقابل دنیسته الان همه دولت مثل دنیسته.
یعنی شما میفرماد همه ما بشینیم تا دولت عوض بشه؟
باید ما علیه اون دولت را باستادیم.
حالا مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری این که شما میگی نمیگه. مقام معظم رهبری نه جلو بیفتید از آقا نه عقب بیفتید. آقا میگه تو این برهه حمایت کنید از دولت. و همینجاست که خطا میریم، همینجاست که داریم خطا میریم. توی موقعیت اینجوری عوض این که دشمن جدی آمریکا و اسرائیل و اینها رو بگیریم، بیان بگیم مگر دولت، دولت باید عوض بشه، این درست میشه؟ آقا اینا نمیگه. آخه دقت کنید این مباحث رو. الان وقتی این حرفانی شما یک احتمال بدید که مقام معظم رهبری با پیشبینی این جریانات تن داد به صلاحیت این دولت. اگر این نبود اون وقت تمام جناهایی که با اینها بودن میمدن در کنار اینا قرار میگرفتن. مگه شما چند تا رأی داشتید؟ اینا مباحث مهمی است، اینا تجزیه و تحلیلش مهمه. من میدونم شما از رو دلسوزی دارید میگید. حالا جای این حرف هاست؟ مگه الان جای این حرف هاست؟ الان که دارن میزنند و میشکنند و خراب میکنند و میسوزونند، حرف قانون داری میزنی تو؟ چرا اشتباه فکر میکنید؟ الان وقت این حرفا نیست.
تو خیمه، آقا جون تو خیمه. مدرسه علمی من متأثرم، چرا متوجه نمیشید مباحث رو؟ الان وقت این حرفا نیست، الان باید کنار عمود این خیمه ایستاد، بندهای خیمه که پاره میشه بندها رو گره زد، الان باید پشت سر رهبری ایستاد و گفت جانم فدایت، باید گفت فدیت لک سیدی و مولای، باید بیچون و چرا دفاع کرد، باید مباحث خرد رو گذاشت کنار، این اختاپوس استکبار رو قلع و قمع کرد و بعد بنشینید بگید آقا اینجا خطا داشتید، اینجا رو درست کن. نه اینکه دعوای زرگری که دشمن خواسته ما مشغول دعوا زرگری بشیم، اونم بزنه تمام کنه داغون کنه همه چی رو ببره. حواستون جمع باشه، خیلی دقت کنید، گوش به زنگ باشید. این عرایزی بود که خواستم در این وهله انجام وظیفه کرده باشم. خدایا تو شاهد باش، این دنیا عمرهاش مختلفه، اون کسی که در این کشور برای اسلام نبرد کرد، دفاع کرد، خون پاکش ریخت رو زمین برای احیای این قرآن و این معارف، امروز میرزن قبرشو آتش میزنن، کجای کاریم ما؟ این حرفا نیست، امروز با نون خشک باید بخوریم در مقابل دشمن بایستیم، با نون خشک. بله مسئولین هم موظفن کار خودشونو بکنن، اما ما نگاه بکنیم بگیم آقا چون فلان کار نکرده به من چه؟ میدونم شما اینو نمیگید، شما خودت طرف من میکنی، ولی من میدونم شما رو میشناسم، شما از روی دلسوزی. حالا یعنی شما حالا یعنی شما میفرمان که ما بگذاریم اینا بیان آتیش بزنن همه؟ ها چیکار کن؟ ها بگید چیکار کن؟ حالا اگر حالا اگر رهبری گفت اول اونا از بین ببرید بعد بیاد سورا، شما چی میگید؟
چند دورت اینا میان حضرت امام حسن برد التماس کرد از مردم که چی؟ تو قرضداها رو کنار بذاریم، ما الان همون قرضداها رو بدخلی ما از آن صورت.
مگه زمان امام به بنی صدر رأی ندادن؟ دادن یا ندادن؟ زمان آقا به اینا رأی دادن. این چی دارید؟ چرا راه دور داری میری؟ حالا اگر حضرت چرا احساساتی حرف میزنی؟ چرا خراب میکنی کلاس رو؟ شما جلوتر از آقا افتادی. آقا میگه مگه آقا نفرمود از این دولت و رئیس جمهور حمایت کنه؟ بابا مگه پریروز آقا نگفت از رئیس جمهور کمکش کنید در مقابل این جریان ها؟ گفت یا نگفت؟ چرا خراب میکنی کلاس رو؟ چرا دقت نمی‌کنی به حرفای آقا؟ آقا ما جلو بیفتیم خطا رفتیم، عقب بیفتیم خطا رفتیم. بعضی‌ها امروز جمع شدن میگن که آقا شما کاری نکنید آقا زهر بنوشه. بابا آقا تصریح داره میکنه، تصریح میکنه، میگه به داد معیشت مردم برسید، به رؤسای سه قوه میگه برید کمک کنید رئیس جمهور رو معیشت مردم رو حل بکنه، در مقابل این تنش‌ها بایستید، در مقابل دشمن بایستید، جوان‌ها هوشیاریشون رو حفظ کنن، جوان‌ها خودشون رو آماده کنن. برای چی؟ برای نبرد با دشمن، نه نبرد با خودمون. باید دقت کنیم. من این که امروز ورود کردم به این مباحث، میخوام شبهه برای کسی نمونه، میخوام اتمام حجت کرده باشم. خدای تو شاهد باش، من یه طلبه بیش نیستم در این حوزه، معلومم نیست تا کی باشم، اما شاهد باش که ما گفتیم مشکل امیرالمؤمنین علی علیه السلام همین بود، یه عده جلو میافتادن، یه عده عقب میافتادن، یه عده اجتهاد در مقابل نصر میکردن. امیرالمؤمنین وقتی با فشار اونها به مالک فرمود برگرد، در حالی که داشت پیروز میشد مالک، و توطئه کرد عمرو عاص و فریب داد اون پیر خرفت نابخرد رو که پینه بسته بود پیشانیش و ما چقدر از اینها آسیب دیدیم در دنیای اسلام، بعد دور امیرالمومنین جمع شدن گفتن حالا میخواید چیکار کنی؟ حضرت فرمود خودتون حکم درست کردید. گفتم ابو موسی به درد این نمیخوره، گوش نکردید، ابو موسی رو گذاشتید، حالا برگردید به کوفه. همونجا علیه امیرالمومنین شدن، بعضی هاشو تصمیم گرفتن همونجا علی رو بکشن. این یعنی جلو افتادن از امیرالمومنین. امروز حضرت آقا میگن این مسیر سمعن و طاعت، فردا گفتن اون مسیر سمعن و طاعت. این اطاعت بیچون و چرای از ولایت، والله اقتضاش همینه، حواستون باشه. البته ما خودمون رو باید توجیه کنیم، نزدیکانمون رو توجیه کنیم، مبادا جوانهای عادی این جامعه از من طلب جلوتر باشن، چون من هی اجتهاد میکنم دیگه، اونا اجتهاد نمی کنن، اونا میگن هرچه آقا فرمود، آقا بریم مبارزه کنیم، چشم. به ما آقا میگه ما توجیه میکنیم، میگو نه به این دلیل و به این دلیل این کار نباید کرد، باید این کار کرد. همین اجتهاد در مقابل نص و ما رو گرفتار میکنه. خب ما اصولمون همش همین حرفا شد. بعد خدای تبارک و تعالی رو قسم میدیم که به ما توفیق بده، بصیرت بده، کمکمون کنه. واقعا خدا باید کمک کنه. اما من جده و جده و جد، ما باید از خدا بخوایم کمکمون کنه تا کمکمون کنه. تنگناها و اینا همیشه در امتهای اسلامی وجود داشته و وجود داره و ما انشاءالله این افتخار رو داشته باشیم، از ولایت جدا نشیم، عقب نیفتیم، جلو نیفتیم، تو این جریانات پا بر جا، قرص محکم، با دل محکم در مقابل اشرار و خباثت ها و خدا میدونه چقدر قرآن آتش زدن، خدا میدونه چقدر مصلاهای نماز جمعه ها رو ویران کردن، با خاک یکسان کرد، خدا میدونه که چقدر مدارس ما رو از بین بردن. اگر تدبیر نشده بود امروز من و شما باید مواجه بودیم با هزاران بدن شهید از طلبه ها. اینا همه تدبیر شد. ما به جز یه طلبه شهید در شوشتر
و چند طلبه مجروح الحمدلله تلفاتی نداشتیم، انشاءالله بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.